بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب یکی از دوستان دم در منو دید، ایشون آمدن که وارد مجلس بشن، البته پایان تقریبا وقت اواخر مجلس بود، خب ظاهرا ممکن نبود براشون وارد بشن و دوستانی که زحمت میکشن در واقع گفتن که امکانش نیست. ایشون منو بیرون دیدن، خیلی دلگیر بودن هم از این ممانعت و هم از این برخورد. الانم که من آمدم یه نامه‌ای دو صفحه‌ای تایپ کردن، مرحمت کردن به من با واسطه دادن. تلقی من از این نامه این بود که من حتما اینجا این مطلب رو عرض بکنم. منم این رو بهانه می‌کنم برای یه نکته‌ای که انشاءالله متذکر بشیم. اولا اقامه مجلس عزا، اونم مجلس عزایی که در اون مجلس افراد زیادی میان، خب کار آسانی نیست، اینو انصاف بدیم. و بعد مجلس توی شرایط کرونایی وقتی تشکیل میشه، باز کنترل چنین مجلسی باز سخت‌تر میکنه کار رو. بعد اصرار بعضی بر وارد شدن و بالاخره اون کسانی که دم در هی باید توضیح بدن و حالا گفتگو بکنن، احتمالاً شاید اونها رو به لحاظ عصبی مقدار ضعیف‌تر بکنه. و شاید یه عده‌ای که مثلا آخر وارد میشن و به هر صورت اینها یک تدارکی برای شام کردن به تعداد جمعیتی که اینجا پیش بینی شده، احتمالاً خب میبینن افرادی که اینجا هستن ممکنه نتونن شام بگیرن، لذا مانع بشن از اونایی که آخر آمدن که داخلشن. البته این بزرگواری که منو دیدن و نوشتن، ایشون گفتن من گفتم من برای شام نمیام و شام دیشب خودم رو هم دادم به کسی که در بین راه از من تقاضا کرده بود، ولی به هر صورت دلگیر شده بود. من برای رفع دلگیری ایشون اولا توضیح این ور رو بدم که من فکر میکنم شاید ایشون هم اگر که چنین مسئولیتی بر عهده‌شون بود، احتمالاً بالاخره در برخورد بالاخره افراد ممکنه گاهی ناراضی بشن. امیدواریم که اگر که مجلسی اقامه میکنیم، خدا توفیق بتونیم حدود و ثغور مجلس رو مراعات بکنیم، یه در واقع رویه، یه چیزی که بشه کاری کرد که انشاءالله خدا نکنه کسی ناراضی نشه. دوستانی که مثلا عاشورا و تاسوعا اینجا آمدن دیدن که یک ساعت قبل از اصلا اینکه سخنرانی شاید شروع بشه، شاید نمیدونم کمتر، اصلا امکان ورود نبود. خب هر صورت یه دی از راه دور آمدن، احتمالا ناراضی برمیگردن، میگن مجلس دیگری میتونستیم بریم، چرا اینجور شد. حالا انشالله شاید اینا تجربه بشه. من به سهم خودم از دوست عزیزی که چنین اتفاقی براش افتاده بنده عذرخواهی میکنم و به ایشونم حق میدم که از راه دوری آمده بود و خب بالاخره الان هم ترافیک و جای پارک پیدا کردن و بالاخره آخر مجلس. ولی یه نکته رو میخوام بگم، از مهمترین کارهای شیطان اینی که یوقع بینکم العداوت و البغضاء، از مهمترین کارهای شیطان اینی که بین ماها دشمنی و کینه رو در واقع بندازه. من خواهش میکنم اینو یه نصیحت عمومی همیشگی تلقی نکنید، اینو جدی بدانید. یعنی هر کسی که وارد در امر ایمان میشود، وارد در امر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام میشود، بی تردید شیاطین به او حمله میکنن. ما روایت داریم، گوشت دیدین دورش چقدر زنبور جمع میشه اگه یه جایی باشه. حضرت فرمودن تعداد شیاطینی که دور یه شیعه رو میگیرن از تعداد زنبورایی که دور گوشت رو احاطه میکنن، که پر میکنن همه فضا رو، بیشتره، اینقدر ازدحام میکنن. به هر تقدیر من کسی نیستم بخوام جانب طرفی رو بگیرم، از طرفین من عذرخواهی میکنم، از طرفین تقاضا میکنم همو ببخشن. و بعد این تذکر رو میدیم که بالاخره این مجالس همیشه درش این اتفاقا هست، زیارتگاه ها ممکنه گاهی در یک مناسبتی شروع بشه. انشالله از امام زمان علیه السلام بخوام که دل ما رو آروم بکنن و اگر ما مشمول شفاعت شدیم، با این قلب وارد بهش بچیم که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یعنی ما با دل مثلا که درش کینه باشه که نمیشه وارد بهش شد، اصلا جای بهش نیست. خب عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. اون دوست عزیزی که در واقع این نامه رو نوشته اگر در مجلس هست، نمیدانم داخل است یا بیرونی اصلا هست یا نیست، این عرضه بنده به معنای فیصله دادن غم ایشون و ناراحتی و دلشکستگی ایشون میدانم نیست، ولی به هر صورت انشالله امام زمان علیه السلام عنایت میکنن به یک لحظه دل ایشون آرام بشه و باز بشه انشالله. بحث ما در موضوع شفاعت بود. ما توفیق داشتیم در عرصه عقل، در عرصه آیات قرآن و بعضی روایات رو هم مرور کردیم. امشب اگه توفیق داشته باشیم انشالله شب آخر مجلسه، من یه موضوعی رو فقط عنوان میکنم، یکی دو نمونه از این موضوع رو عرض میکنم و بعد باز این تذکر رو تکرار میکنیم که بدانیم موضوعاتی که در مباحث اعتقادی ما میخوایم نسبت بهش معرفت پیدا بکنیم و اونها رو در زندگیمون داخل بکنیم به عنوان عمل، که در واقع عمل طبیعی نه یه عمل لحظه‌ای. عرض کنم خب اینا زمان میخواد، هم زمان میخواد که ما همه آیات و روایات رو ببینیم و توفیق داشته باشیم بفهمیم، و هم استمرار لازم داره تا من در استمرار باور شفاعت برای من یه باور زنده کاربردی فعال بوده باشه. لذا من تقاضا میکنم حتما این 10 جلسه رو شما با این تلقی دنبال کنید که گویی که ما بحث شفاعت رو فایدش رو باز کردیم، گویی ما بحث شفاعت رو آغاز کردیم، تمام نکردیم. انشاءالله خودتون توفیق داشته باشین بحث رو پی بگیریم. در تحقیقاتی که انجام میشه، مثلا مستند به آیات قرآن و روایات، یکی از شایع ترین روش ها و شاید به لحاظ قانونمندی و ضابطه مندی از آسان ترین روش ها اینه که آدم یک کلید واژه‌ای رو پیدا بکنه، اونو بزنه و سرچ بکنه در آیات و روایات. مثلا بزنه شفاعت، ببینه کجاها راجبش آمده، یا اگر توانمندتر بود بزنه شفاعه، ریشه رو بزنه، خود شفاعت و مشتقات شفاعت، فیشفعون، شفی، شافع، اینا رو همه رو بتونه ببینه، در طول زمان آیات رو تلاوت بکنه و روایات رو ببینه. این یک روشیه که هست. امشب اگه توفیق داشته باشیم من 2 آیه میخوام خدمتون عرض بکنم. این 2 نمونه است برای اینکه بدانید که همواره اون چه که ما قراره نسبت به اون معرفت پیدا کنیم از طریق کلید واژه نیست که آدم بهش دست پیدا میکنه. ما باید با قرآن انس بگیریم، ما باید با فرمایش اهل بیت علیهم السلام انس بگیریم. ببینید، فرض کنید امام زمان علیه السلام رو شما میدانید کجا زندگی میکنن. فرض کنید دلتون نمیخواد هر روز خدمت حضرت مشرف شین، حضرت برای شما 10 دقیقه رو حرف بزنن. چرا؟ خب چرا 10 دقیقه رو حدیث نمیخونید؟ اگر کسی بگه آقا حدیث خواندن تخصص میخواد، بنده شک ندارم. خب بله، تخصص میخواد. حدیث میخونی؟ اگه ابهامی داشت، اشکالی داشت، مثلا ذهنمون آشفته شد، خود علامت میزنیم، میریم از یه عالمی میپرسیم، میریم از یه کسی که حدیث شناسه میپرسیم. خب معلومه بنده که حدیث شناس نیستم که، باید از یه مجتهدی بپرسم، از فقیه بپرسم، از عالمی بپرسم، از مفسر بپرسم. میپرسم، قانع نشدم، باز علامت میزنم. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو که دبیرستان بودیم اینو به ما یاد داد، گفت اگر چیزی رو خوندی، چیزی رو شنیدی، نتونستی باور کنی، یه علامت بزن و سعی کن در طول سالیان اینو برای خودت جوابشو پیدا کنی. خب نشدم، نشد دیگه، این همه ما چیز نمیدونیم، یکیشم این. عنایت فرمودین. بنابراین امام زمان علیه السلام غایبن. ایشون که فرمودن که من در خانه های شما، در کوچه های شما میام، من که میبینم اتون، که من که شما رها نکردم، ما رها کردیم حضرت رو. با یک متخصصی مشورت بفرمایید، یک کتابی که درش فرمایشات اهل بیت علیهم السلام رو انتخاب کنید. تو ایام محرم و سفر مقتل امام حسین علیه السلام، به آخر سفر رسیدین، در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام 1 هفته 2 هفته قبلش راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله، راجع به امام رضا علیه السلام مطالعه بکنیم، اشکال که نداره که. هر سال که مطالعه میکنید میبینید انگار یه پله میایین بالاتر. این برنامه زندگی ماست. بلا تشبیه مثل غذاست، آدم نخوره جسمش چی میشه؟ خب وا میره، نمیتونه کاری بکنه. خب روح و روان امام همینه، نور میخواد، نور. قرآن نوره و کلامکم نور، کلام اهل بیت علیهم السلام نوره. انشاءالله خدا به ما توفیق بده که انس بیشتری با فرمایشات اهل بیت علیهم السلام پیدا بکنیم. بعد شما میبینید که در این انس اصلا بجز کلید واژه شما اصلا با دریایی از در واقع معرفت نسبت به شفاعت و موضوعات دیگه انشاءالله رو برو میشید. قربون شما برم. ممنونم، متشکرم. نکاتی و مرقوم فرمودن که بنده اگر توفیق داشتم راجع به اون تذکر بدم. چشم انشاءالله. خب عرض به خدمتتون که امروز امشب میخوام یه آیه بخونیم. دقت بفرمایید. ببخشید چند شب پیش به من یه تذکری دادن، حالا من نم تو کدوم قسمت از مجلس بانوان، آیا حضور فرزندانه که موجب میشه که بانوان نتونن استفاده بکنن، ولی به من گفتن از بانوان محترم خواهش بکنم اگر در جایی که هستن مثلا صحبتی دارن میکنن لازمه یکم آرومتر صحبت کنن، کسانی که هستن میخوان شاید گوش بکنن و سعی کنیم یه جوری جلسه رو پیش ببریم که انشاءالله تا آخرش آرامش برقرار باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ما فتحنا، یه فتح بسیار آشکار، چون وقتی قرآن میفهمد فتحنا، بعد میفهمد فتحن، بعد میفهمد مبینا، از نظر زبان عربی یعنی تأکید، تأکید در اون فتحی که فتح الفتوحه، اون فتحی که دیگه چشم همه خیره میشه. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما گشایشی برای تو. ببخشید خدایا من اینجوری میگم، خدایا شما کمتر تو قرآن اینجوری میگفتید که یه جوری بگین که انگار دارین یه منت بزرگی میذارید و یک فتح بزرگی رو اعلام میکنید برای رسول خدا. نمیشه باور کرد این فقط فتح مکه باشه. پیغمبر چه نیازی به مکه داره؟ پیغمبر مگر پناه بر خدا، مگر عقده دارد؟ مگر تعلق خاطر داره؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب ما این کارو کردیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ای بابا که ذنب تو را پاک کنیم، از من ببریم اون چه که گذشته و اون چه که در پیشه. پیغمبر که گناه نمی کنه که، پیغمبر که گناه نمی کنه که. ما ینطق عن الهوى، سخن گفتنش وحی، این هو الا وحی یوها، عملش حجت، امرش مطاع. چیه داستان؟ و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما، نعمتش را بر تو تمام کند و صراط مستقیم را برای تو رهنمون شود. تا اینجا کسایی که با قرآن انس دارن میدانن اتمام نعمت ولایت امیرالمؤمنینه، صراط مستقیم امیرالمؤمنین، اینو همه میدونن، شیعه و سنی اینو نوشتن، اینو بدونی. و ینصرک الله نصرا عزیزا، خدای متعال یه نصر با عزت به تو مرحمت کنه. خب ببینید کسی که رسول خدا رو بخواد یه بشری بدونه مثل ماها که در یک مثلا کشاکشی، در یک درگیری، در یک مناسبات اجتماعی او رو از خانه و کاشانه و دیارش بیرون کردن، حالا آمده فتحی شده فلان، کل مثلا شما فکر میکنید هویت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و کل شخصیتشون همینه؟ یا رسول الله برای چه آمدین به زمین؟ برای چه آمدین؟ قرآن بخونید، روایت بخونید، فرمایشات امیرالمومنین بخونید، دعا بخونید. پیغمبر آمده است مردم را نجات بدهد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگه قرار پیغمبر آمده باشه به من بگه این کارا رو بکن نجات پیدا بکنی، خب پیغمبر که فقط پیام آورد که خدایا
خدایا ببخش من اینطور میگم، این چه رحمت للعالمین است که اومد به من گفت اگه این کارو کنی، اگه این کارو کنی، اگه این کاری بهشت حقته، این کارو نکنی جهنم. خب این که یه خبررسانیه که، این رحمت للعالمین چیه؟ رسول خدا مگه رحمت للعالمین نیست؟ مگه حریص علیکم نیست؟ مگه نگران شما نیست؟ مگه حرص شما رو نمیخوره؟ مگه قرآن به رسول خدا نمیفرماید بابا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چرا اینقدر خودتو به زحمت میندازی؟ چرا برای امت اینقدر دلت میسوزه؟ این پیغمبری که تاریخ میگه، قرآن میگه، حدیث میگه، این پیغمبر مهمترین دغدغه این پیغمبر چیه؟ نجات امت. اگر کسی پایین تر از این فرض بکنه، ببخشید، پیغمبر رو کوچک کرده. پیغمبر آمده که بره بهشت؟ پیغمبر خدا حبیب خداست. اهل بیت لا حبیب الا هو و اهله، اینها انوارند. سوره نور رو بخونید، آیه نور رو. من دو نوبت توفیق داشتم اینو فقط از رو متن آیه نکاتشو عرض کردم. ببینید، الله نور السماوات و الارض، درسته، اما مثل نور یک کمشگاه. بعد وقتی مثل نور رو خدا بیان میکنه، بعد میفهمید چی؟ فی بیوته اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، درسته. بعد میفهمید چی؟ میگه این مثل نور رو گفتم، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه. اینا مردانی هن که موقع تو تجارت و بیع و شرا اونها رو ان نماز باز نمیداره، یعنی انگشتریشو که میده نمازش به هم نمیریزه. رجالن اینا، مثل نور خدا، رجال و لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه. خوندی آیاتو؟ خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خدا شما رو نور خلق کرد، پاکی محض. نور پاکی نیست، نور پاک کننده است، نور رافع ظلمت، رافع رجس. شما رو نور خلق کرد، حدقه زننده به عرش خدا. بخوانید روایت، عرش علم خداست. حتی من علینا بکم، لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، تا اینکه خدا بر ما منت نهاد، رسول خدا رو آورد پایین، امیرالمومنین علیه السلام آورد پایین، ملائکه زجه زدن در آسمان، حضرت معراج رفتن، رسول خدا معراج بودن، آمدن پیش رسول خدا در آسمان چهارم، زجه زدن، گفتن یا رسول الله این تقاضایی میتونیم از شما بکنیم اجابت کنیم؟ خب حضرت مثلا بابود مثلا قیامتی چیزی مثلا درجاتی بگین چی میخوام؟ گفتن از اون موقع که امیرالمؤمنین رو فرستادن پایین، دل ما برای امیرالمؤمنین اینجا تنگه، دستور بدین تمثال امیرالمؤمنین رو اینجا بذارن ما دور ایشون بگردیم. امیرالمؤمنین فرستادن پایین، ببینید ما با امیرالمؤمنین چه کردیم. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدا میگه خلیفه‌مو میخوام بفرستم پایین، ملائکه میگن برای چی؟ خوب میزنن میکشنش. ما اینجا که احترامشو داریم. خدا میگه من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، فرستادمش پایین مردمو نجات بده. فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. روایت بخوانید، رحمت محقق شده الهی، اون رحمتی که رسول الله، اون رحمت تحقق یافته الهی امام زمان علیه السلام. بخوانید روایت. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. کی باید نتیجه‌شو ببینیم؟ لیظهره علی الدین کله. کی باید ببینیم؟ زمان امام زمان علیه السلام. لذا علما نوشتن نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و محمد است. اللهم صل علی محمد. وقتی این نام میخواد بیاد بست پیدا کنه، تحقق پیدا کنه، میشه میم ها میم دال. همه عالم منتظر تحقق امر رسول خدا در امام زمان علیه السلام. وقتی میاد قرآن بخوانید، اشرقت الارض به نور ربها، بعد فهمود رب الارض امام الارض. سب کنید می آید، نورافشانی می کند، همه طعم رحمت نبوی را می چشن، همه می فهمن سخن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. ای مردم، اگر می گذاشتین امیرالمومنین علیه السلام براتون حاکم باشه، یک زندگی داشتین که درش هیچ غم و غصه ای نبود، هیچی نبود. می دونی مثل کی میشه؟ حیف که نمیشه مخاطب قرار داد بچه های 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله رو و ازشون پرسید بچه ها شما هایی که دارین بازی میکنین، خوش میگذرونین، تمام آرامش شما مرهونه که پدر مادر دارین، قیمت ها بالا پایین میشه، مشکلات جامعه، هر چی این ورون شما حالیتون نیست. درست میگم یا نه؟ این بچه میدونین به من چی میفهمونه؟ چی میگه؟ میگه ببین بابا مامان، من تو رو قبول دارم به عنوان سقف بالای سرم، به عنوان ولیم، تو هستی، من آرامم، راحت میخوابم، مثلا آب تو دلم تکون نمیخوره. بابا مامان، تو هم امام زمان داری، اگه به او توجه کنی آب تو دلت تکون نمیخوره. چه زندگی ما داریم؟ بعدم مرتب به امام زمان تهمت میزنیم شما غایبین، شما غایبین، غایبن. چی کم از ما، چی کم گذاشته؟ اینقدر بدبینیم به امام زمان علیه السلام. حضرت پیام دادن انا غیر مهملین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم. من هرچه میکشم، ستم میکشم، صبر باید بکنم، صبح و شب باید ناله و نوت بکنم، مال من. اما تو که کم نذاشتن که. آمد پیش حضرت موسی بن جعفر اعظم، گفت آقا کی فرج شما میرسه، کی میرسه؟ حضرت گفتن چی میگی؟ شما که مشکلی نداری، کارهای شما رو ما انجام میدیم، شما که مشکل نداری. اون فرج میمونه، فرج آل محمد امام زمان. شما چرا قیافشو میگیری؟ چی میگیم ما؟ اصلا حواسمون پرته. خدایا این پیغمبری که فرستادی قرار بود بیاد امتو نجات بده، خب با تذکر اخلاقی که خب همه میتونستن این کارو بکنن. نه بل ببخشید خدا، همه که نه، ولی این چیز مهمی نبود. این چیه که فرمودین انا فتحنا لک فتحا مبینا؟ در روایات و در قول مفسرین 4 تا قول ذیل این هست، یعنی 4 گروه مطلبه. یه گروه هست نوشته که حضرت فرمودن اینجا اگه زن بی راجع به پیغمبر هست، اصلا پیغمبر گناهی نداره. این یک، من دیگه روایاتشو نمیخونم، طول میکشه. یه بحث آمده میگه که حضرت فرمودن که چه کسی بالاترین گناه را در نزد مشرکین مکه دارد به جز پیغمبر، که آمد 360 بت زد کنار، گفت یه خدا، لذا همه باش دشمنی بودن. درسته؟ یه روزی زنب در عربی، زنب در عربی یعنی یک عملی که پیامد ناگوار دارد، لزوما گناه نیست. اینجا حضرت در مجلس مأمون در مقام احتجاج، یادتون باشه در مقام احتجاج حضرت نمیتونن تو مجلس مأمون همه حقایقو بگن، گفتن خدا به این واسطه کاری کرد مشرکین مکه به فتح مکه دیگه به پیغمبر نتونن ایراد بگیرن و دنبال اون پیامده، اون پیام توحیدی رسول خدا بخوان با رسول خدا درگیر بشن. یه دسته روایت میفرماید که به پیغمبر عرضه داشتیم، چند تا روایته که آقا شما که گناهی ندارید، که خدا گناه قبل و بعد شما رو بخشیده، اصلا چرا اینقدر عبادت میکنید؟ از جمله اونها روایت بخونم خدمتتون. از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن که امام سجاد علیه السلام فرمودن، چون وقتی که به ائمه میگفتن که آقا شما چقدر عبادت میکنید، گفتن عبادت پدرم رو ندیدیم. بعد میگن پدرم میگفت عبادت امیرالمومنین رو ندیدیم، و ایشون نسبت به رسول خدا. امام سجاد فرمودن ان جدی رسول الله صلی الله علیه و آله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فلم يدع الاجتهاد له و تعبد.
اما ایشون تلاش و عبادت و بیداری شب و اینا رو ترک نکرد، کنار نذاشت، به ابی هو و امی، پدر مادرم فدای رسول خدا، حتی انتفخ الساق و ورق القدم. اینقدر در مقابل خدا می ایستادن به عبادت که پاهاشون ورم می کرد. بله، اون بانویی که هنوز 18 سال بیشتر از عمرشون نگذشته، پایشون هم ورم میکنه برای استغفار برای امت. گفت دیدم مادرم یک ساعت علی دوام دعا کرد، اما برای خودش نه، برای دیگران. وقیل له اتفعل هازا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك بما تأخر، شما این همه زحمت میکشین گناهتون رو بخشیده شده. فرمودن افلا اکون عبدا شکورا، من نباید یه بنده شکور باشم؟ خدا مشکل تو حل کرد، چیکار میکنی؟ یادت میره التماس و نذر؟ یا باید به شکر بیفتی؟ اینکه مشکل نداری نباید شکر کنی؟ و روایت گروه چهارم که این روایت زیاد، این مجموعه این روایت تعدادش زیاده، من چند تاشو میخونم. خدمت امام صادق میگه عرضه داشتم راجع به این قول خدای متعال که لیغ فرلک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خب رسول خدا که گناه ندارن، پس یعنی چی گناهاشون بخشیده بشه؟ ما کان له ذنب ولا هم من به ذنبن. امام صادق میفهمه رسول خدا نه گناه کرده و نه احتمام به گناه دارد. ببینید شما اگر منابع اهل سنت رو بخونید که پیغمبر رو چجوری معرفی کردن، خجالت میکشید که چه پیغمبری دارید، چقدر به حضرت اهانت کردن. امام صادق فرمودن که پیغمبر نه گناهی کردن نه هم قصد گناه داشتن، ولکن الله حمله ذنوب شیعته ثم غفرها له، خدا بار گناهان شیعیان گذاشت رو دوشش و همه رو بخشید. در روایت دیگری باز از امام علیه السلام سوال میکنند، بعد حضرت میگن و ایو ذنب کان لرسول الله متقدما او متاخرا، پیغمبر که گناهی نداشته نه قبلش نه بعدش. انما حمله الله ذنوب شیعه علی علیه السلام ممن مذا منهم و بقیه ثم غفرها له. اون آیه نازل شد، شیعان امیرالمومنین قبلیاشون و از اون بعدیاشون گناه به گردن رسول خدا و بعد به خاطر رسول خدا خدا میبخشه. روایت دیگری فقال المفضل یا مولای، این وسط روایت، ایو ذنب کان لرسول الله صلی الله علیه و آله، فقال صادق علیه السلام یا مفضل ان رسول الله صلی الله علیه قال، پیغمبر گناهی نداره، رسول خدا اینجور عرضه داشتن به پیشگاه خدا، اللهم حملنی ذنوب شیعت اخی و اولادی الاوصیاء، گناهان شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام و اوصیایی که فرزندان منن رو بذار به دوش من، ما تقدم منها و ما تأخر الی یوم القیامه، تا روز قیامت. خب میخوان یه پرش کنیم به بحث عقلی. بزرگواران داخل مجلس، اونایی که فرزند دارید، اونایی که فرزندتون اذیتتون کرده، هی گفتیم مواظب باش ریسک نکن، اونایی که فرزندتون ریسک کرده رفته کار اقتصادی کرده، چک کشیده چکاش برگشته، پلیس اومده دم خونه، اون شاکی‌ها اومدن عربده میکشن بیا بیرون چرا قایم شدی، بچه ترسیده رفته اون گوشه، تو پول داری میای دم در میگه آقا چه خبره، چرا دادی داد میکنی، ما آبرو داریم توی محله، چه خبرتونه؟ میگم بگو بیاد بیرون. میگه چی شده؟ میگه انقدر چک کشیده برگشته. میگه خب چی شده، چه کار بدیم به من؟ من پرداخت میکنم. بابایی این کار نمیکنه؟ میگه داشته باشه. شما انتظار ندارین بابایی این کار رو کنه؟ چرا ما رمزون شما مدح میکنید کسانی که زندانی ها رو آزاد میکنن، پول میدن زندانی آزاد شه؟ مخ رسول خدا من زندانی در قل و زنجیر قیامت رو آزاد کنه مدح نمیکنید؟ بابا عقلم خوب چیزیه، این چه مدل زندگیه که هر حکمی میان ما خوب و ممدوح به اهل بیت رسید، به امیرالمومنین رسید، میبریم زیر سوال. بابا همه جای عالم اینه،
اصلا ولی یعنی این. پدر مادر چرا ولی فرزندن؟ سوار بر فرزندن؟ از فرزند جیره مواجب میگیرن؟ چرا ولی او هن؟ پدر مادر ستم میکشن، زحمت میکشن، بدبختی، کار مضاعف، دو شغله بودن، همه کار رو میکنن بچه بتونه راحت زندگی بکنه. بچه بزرگ میشه، به جای اینکه پدر مادر رو احترام کنه، قدر بدونه و ادب کنه، باز بدی میکنه. اینا دلشون شور میزنه، دعا میکنن، نذر میکنن، همه کار میکنن، تا آخر خرابکاری میکنه، همه تردش میکنن، آخر پدره میاد میگه بیا پیش خودم، آخرش مال خودم. همه عالم تردت کردن ها، همه عالم تردت کردن، انداختن توی زباله. ببخشید صاحب زمان، امام زمان میاد ورد میداره میگه مال خودمی، من ولی تو هم، تمیزت میکنه، لباستو عوض میکنه، میگه از این به بعد دیگه از این کارو نکن، بیا خوب باش. ببینید اون کاریه که سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا رفت سراغ عمر سعد، از تو زباله کشیدش بیرون. عمر سعد بیا میخوام ببرمت، آقا خونمو میگیرن، بهت بهترشو میدن، مالمو غارت میکنن، بهت بهترشو میدن، بیا بیا پیش خودم. دیگه زباله دانی بدتر از لشکر عمر سعد چی؟ ما ائمه رو نشناختیم، وقتی نشناختیم شفاعت رو نشناختیم. کلون یریدو اخاءه لحیاتهی، همه مردم رفقاشون و برادرانشون برای زندگیشون میخوان. یا من یرید و حیاته لاخائه، ای کسی که زندگیت را برای برادرانت خواستی. این شعر رو در متن امیرالمومنین سرودن. اون کسی که زندگیشو میذاره برای برادراش، تو یا امیرالمومنین، زندگی حضرت رو ببینید، ببینید زحمت میکشید میداد دیگران بخورن. ببینید قرآن چی میگه بابا، اینا آیات شفاعته، اینا آیات شفاعته. میگه فرزندان رسول خدا از گرسنگی مثل جوجه میلرزیدن، مسکین و یتیم و اسیر دم دره، میدن اونا بخورن. اینی که ویوت امونت تمام علاقه به مسکینم و یتیمم و اسیرا، اسیر یعنی غیر مسلمون، ولی آمدی در خانه حضرت صدیقه ردت نمی کنه. شفاعت یعنی این. امام صادق به مفضل میگه مفضل، خدا پیغمبر از خدا خواست که گناهان شیعیان امیرالمومنین و شیعیان اولاد اوصیایشو که اولاد اونم بزنن گردنمون. خب الی یوم القیامه، بعد اینو خواست حضرت، بعد از خدا خواست ولا تفضحنی بین النبیین و المرسلین من شیعتنا، خدایا مفتضح نکن ما. مگه شما دعا نمی کنید لا تفضحنی علی رؤوس الاشهاد؟ مگه بابای دم در به اون طلبکارا نگفت بابا آبروی ما رو نبرین توی محله؟ خدایا گناهان شیعانه گذاشتی گردن من، آبروی ما رو نبر. فهمره الله ایاها و غفر جمیع جمیعها، همه رو گذاشت گردن پیغمبر، گل جمال روی جمال پیغمبر همه رو بخشید. من نمیخواستم این روایت رو نقل کنم چون یکی از دوستان سوال کرد، من میخواستم ببینم سوالش ناظر به چیه، ولی اجازه بدین بگم، نمیدونم اون دوست بزرگوار اینجا هست یا نه. چون ببینید بعضیا لابلای آیات رو روایت میکردن شبهه درست پیدا کنن. یه روایتی است یک بار این روایت نقل شده در دو تا از مصادر بهار. روایت اینه، حضرت فرمودن رسول خدا از دنیا رفتن و علیه دینون، امیرالمومنین رفتن و دین داشتن، امام حسن رفتن و دین داشتن، امام حسین رفتن و دین داشتن، درسته؟ وقت شما میگید کربلا امام حسین علیه السلام گفتن هیچ کس اینجا دین به گردنش نباشه، یعنی چی؟ رسول خدا اولا ببینید، رسول خدا این دنیا داره میره، حضرت فرمودن قاضی دین من امیرالمومنین، این معناش نیست که من دین دارم. یعنی اگه کسی اومد ادعا کرد، قاضی یعنی اون که حکم میده که درست غلط و ادا میکنه، اون امیرالمؤمنینه. این اولا ماره مقام امیرالمؤمنینه، توجه کنیم درست شد. فردایی که اومد دب به در آورد که فلان، حضرت میگن چیه بگو ببینم چیه، مثل وصیت میمونه، هر کس وصیت میکنه، مگه این کسی اومد ادعا کرد از من طلبی داره، ببینید سندی چیزی داره، از این پول بدین، ممکنه من یادم نباشه. حضرت آمدن میشه مردم، گفتن مردم این آخرین باری که با شما دارم من حرف میزنم رسول خدا، اگه من دینه به گردن کسی دارم چیزی از بیاد بگه. به همه گفتن. دو نفر بلند شدن. یکی گفت آقا یه بار شما خواستین تازیانه بزنید به مرکب، خورد به من. البته اون تازیانه نبود، حالا بماند، یه بهانه است. حضرت گفتن بیا قصاص کن. حضرت شکمو دادم بالا، حضرت رو بغل کرد، بوسی، گفت قربونتون برم، اومدم بگم شفاعتم بکنه. یه جوانی هم گفت آقا یا رسول الله شما دارین میرین، به من گفتید که ببین تو ازدواج کن، من قول میدم پولشو بدم، من دارم میرم ازدواج کنم، شما اگه برین من چیکار کنم؟ حضرت گفتن هر چی میخواد الان پولشو بدین بره، تموم شد. اما یه دین مونده، بذاریم بخونم. به امام زمان متوسل بشین، حضرت معرفت بدن، نور بدن. حضرت بخیل نیستن، ما تنبلیم. حدیث کسا همه خوندین؟ همه خوندین. امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنن، خب حالا ما اینجا نشستیم، آیه تطهیرم نازل شد، مال جلوسنا هازا من الفضل، خب حالا این نشستن ما اونجا و این حدیث کسا، این آیه تطهیر نازل شد، حالا این خب این برای ما چه فضیلتی است؟ برای ما، برای ما چه فضیلت و برتری است؟ حضرت هم نمازو که رخبر و نهازا فی مجلس من مجالس اهل الارض و فی جمع من شیعتنا و محبینا. میخوان فضل امیرالمومنین رو بگن، میخوان فضل اهل بیت رو بگن که این آیه که برای شما نازل شد چه فضیلتی برای شماست. حضرت گفتن هر وقت اینو تعریف کنن توی جمعی، اونجا مهموم، مغموم، طالب و حاجه گرفتار، هر کی اینو بگه اینو برطرف میشه. حدیثی کسا این همه خوندی نپرسیدی بابا یا رسول الله از شما پرسیدن برای ما چه فضلیه، شما گفتین برای شیعیان چه نفعیه، درست میگم یا نه؟ و امیر اونه چی گفتن؟ اذن والله فزنا و سعدنا و رب الکعبه، درست میگم یا نه؟ به خدا قسم، به رب کعبه قسم، ما رستگار شدیم. اینو میگن، ببخشید امیرالمومنین جسارت نکنم خدمت، اینو میگن بابا، اینو میگن پدر، اینو میگن ولی. اگر حضرت ضربت خورد عرضه داشت فوز، به خدا عرضه داشت فرمود فوز تو و رب کعبه، مگه حضرت گناه کرده بود؟ ببین، ببین با خدا چی گفتند و شنیدند که ضربت نشست گفت فزت و رب الکعبه. برو تو حدیث کسا بخون اذن والله فزنا و سعدنا. شمر گوید چون خواستم بین سر و بدن حسین جدائی بیاندازم، میگفت شمر من دیدم حضرت هی میگه یا جد آه، یا محمد آه، یا ابل قاسم آه، یا ابتا، یا علی، یا اما، یا فاطمه، اینک مظلوم و با لب تشنه کشته می شدم و غریب از دنیا می روم. شمر میگه من وقتی خواستم سر رو از بدن جدا کنم دیدم دو لب او حرکت می کند. عاشق جعفر میگه یحیی رو بردن تو مجلس اون کسی که کشنده او بود، وقتی لبان یحیی تکان خورد گوشش رو برد نزدیک، دید داره او رو میترسونه از قیامت، ترسید، مجلس رو به هم زد. دیدم دو لب او حرکت میکرد، گفتم قطعا داره منو نفرین میکنه. نزدیک آمدم تو گودی قتلگاه، شنیدم میگوید الهی شیعتی و محبی، خدا یه قرار گذاشتیم با هما، الهی شیعتی و محبی، خدای قرارمون یادت نره. اینو میگن پدر، اینو میگن والد شفیق، اینو میگن مادر دلسوز. بزرگواران، محبت اهل بیتو با محبت خودتون قیاس نکنید. رحمت للعالمین بودن رسول خدا رو با دوتا لقمه نون بین اون دادن ما قیاس نکنید. حضرت آمده همه رو نجات بده، همه رو نجات بده. چجوری یا رسول الله؟ اینه که فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا. قال المفضل فبکیت بکا ان طویلا. مفضل میگه این حدیث رو شنیدم انقدر گریه کردم این فرمایشو.
قلتو یا سیدی هازا به فضل الله علینا فیکم،
این فضل خداست که به واسطه شما شامل حال ما میشه.
قال الصادق یا مفضل ما هو الا انت فامثالک. بلا یا مفضل،
آره من منظورم تو بودی و امثال تو بودن.
مفضل لا تحدث به هذا الحديث اصحاب الرخص من شیعتنا.
ببین اگر دیدی از شیعیان ما دنبال هرزگی هن، دنبال الواتی هن، اصلا نمیخوان برقرار باشن و برمدار باشن و به قاعده زندگی کنن، این روایت رو بهشون نگو. چرا؟ فیتکلون علی هذا الفضل و یترکون العمل فلا یغنی عنهم من الله شیئا.
لأنه كما قال الله تبارك وتعالى فينا لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
مفضل شفاعت ما شامل حال اون کسی است که از خدا میترسه، خودشو جمع میکنه، حیا میکنه. اگه به دلش افتاد بابا این کارو نکن، این رفتار رو با پدرت نکن، این چه حجابیه، این چه نمازیه، این چه زندگیه، یکم بلرزه.
حضرت فرمودن
ببین من قول دادم ببرمتون بهشت، اما عینونی ببره این بشته ها. بابا از خودت یه شکل آدموار نشون بده اقلا. آخه یه کاری کن من پیش خدا بتونم ببرمت، اینجوری که نمیشه که.
عرضم تمام. یه روایت بخونیم. ببخشی ناج آقا من یه روایت بخونم. یا صاحب الزمان، بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام فرمودن،
ببینید یک روایت تو تاریخ که اگر بتونیم بگیم این روایت تک روایتی است که احدی نمیتونه اینو نفیش بکنه، این روایته که خلیفه اول و دوم از زبان حضرت صدیق سلام الله علیه شنیدن و گفتن ما شهادت میدهیم، شهادت میدهیم. اینو از پیغمبر شنیدیم. چی بود؟ این که خدا رضایتش به رضای حضرت صدیق است و غضبش به غضب حضرت صدیقه. ما سر شفاعت داریم چونه میزنیم، مطلب کجاست؟
امام صادق علیه السلام فرمودن برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها 9 اسم نزد خدای متعال.
ببینید اینا همش توضیح داره. 9 اسم نزد خدا یعنی چی؟ یعنی خدا این اسم گذاشته و این اسم مسما داره.
یکیشو توضیح دادن، گفتن از حضرت سوال میکنه تفسیر فاطمه. حضرت میگن میدونی تفسیر فاطمه چیه؟ میگه نمیدونم. حضرت میگن فاطمه من الشر،
اصلا اونجا شر پیدا نمیشه.
داشته باشه. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن، رسول خدا فرمود اذا کان یوم القیامه تقبل ابنتی فاطمه علا ناقت من نوق الجنه، دخترم فاطمه را می آورند بر مرکبی از مرکبهای بهشت. توضیح می فرماین جلالت و عظمت رو. بعد می فرماین و انگمین ها سبعون عرف ملک، در راست حضرتش 70,000 ملک، در چپ او 70,000 ملک، جبرئیل آخذون به ختام ناقه، جبرئیل زمامدار این مرکبه. یونادی به اعلا صوتهی، جبرئیل با صدای بلند فریاد میزنه غضوا ابصارکم، چشارو ببندید. ناموس کبریا آمد.
این حقیقتی که چشم حق نداره تو بهشت او رو ببینه، اون با دستش سیلی میزنه تو صورتش. دنیا رو ببین. وقت او به لگد میزند، با غلاف شمشیر میزند، آنقدر بر دست او میکوبد تا امیرالمؤمنین علیه السلام رها کنه.
وضو ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد.
بعد حضرت میگن نه نبیگی، نه رسولی، نه صدیقی، نه شهیدی، هیچ کس اونجا نمیمونه مگر همه چشما بسته است.
از اینها معجر از سرشون کشیدن تو کربلا.
فتسیر حتی تهاوی عرش ربها تعالی. حضرت صدیقی میان تا محاوزی عرش خدا قرار میگیرن. بعد حضرت از ناقه میان پایین. الهی و سیدی احکم بینی و بین من ظلمنی. خدایا حکم کن بین من و اون کس که به من ظلم کرد. اللهم احکم بینی و بین من قتل ولدی. تمام بچه های منو که کشتن، من اونجایی که اونا رو کشتن من اونجا بودم، من میدیدم. اینقدر حقیقت واضح بوده که شمر میگه، میگه صدای ناله بانوی رو شنیدم، مظلوم مادر حسین. خدای متعال میگن هر چی میخوای بگو. بعد حضرت صدیقه این ذریت و فاطمه و شیعت و و محبوها و محبو ذریتها، کجان اونایی که به عشق حضرت صدیقه زهرا زندگی کردن و کاری کردن؟ عرضم تمام. وقتی که واقعه کربلا رو برای حضرت صدیقه به فرمان خدا رسول خدا گفت، گفت بابا اون موقعی که حسین منو میکشن ما هستیم؟ گفتن نه، هیچ کس از ما نیست. نه، غریب، تنها، هیچ کس. بابا هیچ کی براش گریه نمی کنه؟ چرا بابا؟ نسلن در نسل میان برو گریه می کنن. بانوانشون رو شما شفاعت می کنید، مردانشون رو من. علی لعنت الله علی القوم.